أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وامنعني من السرف وحسن رزقي من التلف ووفر ملكتي بالبركة فيه وأسبي سبيل الهداية للبر فيما أنفق منه. در این فراز چهار درخواست از خداوند هست. درخواست اول آن که مرا از اسراف باز دار. مقوله اسراف به معنای زیاده روی است. در قرآن اسراف در قتل هست، فلا یسرف فی القتل. اسراف در ارضاء غریزه هست، ولی اینجا مراد اسراف در امکانات مادی است. بیدلیل تهمانده آب رو به زمین ریختند، بیدلیل حتی هسته خرما رو دور انداختند. دارد که مسلمانی مشغول وضو بود، پیغمبر دید که این داره زیادی آب می‌ریزه، فرمود که لا تصرف، زیادی آب نریز. طرف گفت دارم وضو میگیرم، در وضو هم اسراف. پیغمبر اکرم فرمود فی کل شیئن اسرافون، اسراف در همه چیز هست، حتی در وضو، چیزی که مبتلا به هست. آیا سید قاسم شجاعی منبری تهران بود، گفت که رفتم تهران، آقای خویی رضوان الله تعالی علیه مرا مهمان کرد، مهمان کرد و وقت نهار برای من پلو آوردن، خود ایشان آبگوش بخورد. به من گفت شنیدم ایرانی ها پلو را بیشتر خوش دارند از آبگوش، برای خودم آبگوش، برای شما پلو. همونجا به خادمش گفت آب بیار وضو بگیرم. یک کاسه آب آورد سر سفره. آقای خویی با اون محاسن بلند همون سر سفره وضو گرفت، همون در همون حالم جوراب داشت در می آورد برای مس، جوراب در آورد و تمام شد وضو. به آقای خویی گفتم همین وضو شد؟ فرمود بله همین وضوئه. گفتم بیا مقلدینتون را ببین چه میکنن، بعضی از اینا چند تا سطل آب میریزن برای وضو، بعد میگن نشد. آقای خویی فرمود چه کنم من، اینا عوامند، ولی اگر عوام نباشند همین مقداری که من وضو گرفتم وضو شرعی است. به هر حال و منعنی من السرف، خدای مرا از اسراف بازدار. خب فرق بین الاسراف و تبذیر. اسراف زیاده روی است، 5 تا مهمان داره، 20 تا غذا به اندازه 20 تا غذا درست میکنه، این اسراف. تبذیر ریخت و پاش، هم در قرآن اسراف است، ولا تبذر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. ریخت و پاش زیادی است در مهمانی ها، مصداق بارزشه. بدتر از همه اینها هتل ها، رستوران ها، اونجا سر میز غذاهای نصفش خورده شده، یک سومش، ظرف آشغال میاره از دم همشو میریزه تو آشغال. بگذرم و منعنی من الصرف. خب موضوع بحث در بحث فضولی، من باع مال الغیر ثم ملک ثم اجاز، یا اینکه ثم لم یجز، این موضوع بحث. من باع ثم ملک ثم اجاز، دو نظر عمده درش هست. نه خیلی، دو مقوله است. نه خیر، دست به دست میشه. این خونه رو فروخته، خونه پدرش رو فروخته 2 میلیارد تومان بی اجازه پدرش، بعد پدر مرده به ارث او رسیده، این کجاش دوره آقا جان؟ دور توقف و شیء علی نفسه است. عرض میکنم که یک نظر این که این اجازه درسته. کی صاحب این نظر هست؟ جناب شیخ انصاری. صاحب این نظر یه معامله درسته. عرض کنم دلیلش، اوفو بالعقود و هذا عقد، ایجاب دارد، قبول دارد، عقدم هست. تجارتن ان ترازند، دو طرف رضایت دادند. عرض می کنم که این عمومات می گیردش، منتها اینجا نظر دوم رو ذکر کرده. مرقوم بفرمایید. نظر دوم این است که این اجازه باطله. بنیانگذار این نظر کیست؟ محقق ثانیست در تعلیقه بر ارشاد. میدونید که محقق ثانی لبنانی است، در زمان عرض میکنم صفویه آمد ایران، شد مرجع تقلید و ولی فقیه مقتدر، متاسفانه در افتادن باش. خود امام به سرهای خودمون در افتادن باش. او از ایران قهر کرد و رفت به نجف. جامع المقاصد مال اون دوره نجفه. عرض می کنم تعلیقه ارشاد مجموعه کتاب هایی ازش که حدود 14 جلده. ایشون بنیانگذار بطلانه. ثم جناب شیخ اسدالله تستری، تستری همون شوشتریه، صاحب کتاب مقابس جان، خیلی قبل از اون، بله شاگرد شیخ نبوده، شیخ بعدها آمده. تعبیر می کند که بعض من قارب اصرانا و جناب محقق تستری قائل به بطلان، ثم بعدش صاحب جواهره که هم فکر محقق ثانی و محقق تستری هست. دو کتاب داره محقق تستری، یک کتابش کشف الغناء عن وجوه حجیت الاجماع، 12 وجه برای کاشفیت از نظر معصوم بیان کرده. در بحث اجماع هیچ کس مثل شیخ اسدالله تستری کار نکرده. مبالغه نمی کنم بگم بی نظیر این کتاب، بی نظیر. متاسفانه چاپ جدید نشده. یک کتاب دیگرش مقابس الانوار که بحث معاملات، تعبیری که جناب شیخ در اینجا دارد بخوانم ببینم با من همراه هستید یا نه. چه دلیلی بر بطلان هست؟ 7 دلیل رو صاحب مقابس ذکر کرده. تعبیرش اینه: ما ادا امور لفقها بعض من قارب اسرنا. اگر ایشون میگفت ما ادا امور قالها بعض من قارب اسرنا، هیچ اشکال نداشت. لفقها یعنی اینا رو کنار هم گذاشته. اینجا محققین از شراح مکاسب اشکال کردن بر مرحوم شیخ انصاری، از جمله اونها جناب مروج. این هدت طالب یک کتاب معمولی نیست، فهمش به اندازه خود مکاسبه. ایشون قم دفن از علمای بزرگ نجف بود. من در اهواز رفتم دیدنش، خونه بقایت ساده دیدم، میزش همون تخت خوابشه، نشسته رو زمین داره رو تخت خوابش جا پهن کرده داره می نویسه. هم شرح مکاسبش 16 جلد آلمان است. ایشون اشکال کرده و اشکالش هم به جاست. چرا در مسائل علمی ما توهین کنیم. این لفقه ها یعنی کنار هم گذاشته، توش مایه ای نیست. برخی از شراح دیگر مکاسب که خوب خیلی از مرحوم مروج کمترن دفاع کردن، گفتن بله وقتی چیزی بیمایه هست باید گفت بیمایه هست. کجا بیمایه هست؟ اینقدر مایه داره که جناب شیخ به نقدش پرداخته. به هر حال پرانتزی باز کردیم، پرانتز رو بستیم و در این باز و بسته کردن پرانتز علمای بزرگ ما همراه اونها هستیم که میشد اینجا جناب شیخ با ادبیات دیگر سخن بگوید. به هر حال شیخ اسدالله تستری 7 دلیل آورده که این اجازه باطله و اون روز سروران من بحث فضولی و غصب را مطرح کردند، همون گونه که اون روز گفته شد، کل غصب فضولی بدون هیچ تردید، اما لیس کل فضولی به غصب، هر فضولی غاصبانه نیست، اجازه‌ای که بعد ملحق میشه درستش میکنه. عرض میکنم این 70 دلیل چیست؟ 70 دلیل بر چی؟ من با ثم ملک ثم اجاز. دلیل اول رو در 1 سطر مرحوم شیخ بیان کرده، انه با مال الغیر لنفسه و قد مر الاشکال فی و ربما لا یجری فیه بعض و مازو که رهوناک. یعنی از این پیچیده تر نمیشه حرف زد. و قد مر الاشکال فی باشه، این گذشته، و ربما لا یجری فی بعض و مازو که رهوناک. اشکال اول این است، فرض این است که زید روز اول ربیع الاول لیس بمالکن این خونه را فروخت، خونه جناب عمر را به خالد، منتها نیمه ربیع الاول آقای عمرو که پدر بود مرد، این آقای زید مالک شد و اجاز اون معامله را. سخن این است که آیا حین العقد مالک بوده یا مالک نبوده؟ فرض اینه که مالک نبوده. ملک دیگران را فروختن جایز نیست، به خاطر اینکه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفس ماله، این باشه مال مالکش بوده. مالک هم که جناب امر است حین العقد اجازه نکرده بوده، بنابراین ضابطه یک معامله صحیح را در اینجا ندارد. اونجا بحث غصب و مطرح کردیم و گفتیم که مشکل اونجا این است که اصلا معاوضه صدق نمی کنه. معاوضه نیست، در معاوضه سمن باید به جیب صاحب المسمن بیاد، مسمن به جیب صاحب السمن بره، غیر از اینه. در حالی که اینجا سمن به جیب صاحب المسمن نیامده، به جیب فضول رفته، پول را این فضول گرفته. فعلا هازا ضابطه یک معامله را ندارد و معاوضه اصلا صدق نمی کنه. گرفتید مطلب رو؟ عزیز من نگو، هم مالک نیست. گفت کلی چکچونه زدن رفتن محضر، یه معامله 10 میلیاردی، گفت آقا پولا بده امضا کن. طرف گفت ندارم. این آقای فروشنده گفت این همه چکچونه زدیم چی؟ حالا میگی ندارم؟ بعد گفت تو رو خدا به خاطر این یک اشکال جزئی 10 میلیارد تومان رو باید بده، تو رو خدا به خاطر این اشکال جزئی این معامله رو به هم میزنی؟ ایشون هم همینطور میگه همه چیزش، اجازه بدی، میگه همه چیزش درسته، میگیم رکنش نیست، خونه ای که مال او نبوده فروخته، همه چیزش درسته؟ کجاش درسته؟ نه، اجازه بده. حین العقد، حین العقد، ارکان عقد یکیشون آقا جان مالکیته، حین العقد مالکیه، اول الکلام حین الاجازه 15 روز بعده، ما روز اول ماه ربیع الاول معامله کردیم. عنایت کنید اونجا یک اشکال کردیم که اصلا معاوضه سقم چه جوابی دادیم؟ اجازه بدید جواب چی بود؟ جواب گفتیم که آقای فروشنده فضول ادعای مالکیت میکنه و با این ادعای مالکیت مالکیت رو سامان میده، اما اینجا این فضول ادعای مالکیت داره، این فضولی که مالک نیست ادعای مالکیت نداره، بلکه عرض میکنم که میگوید ما این خونه را معامله میکنیم، میریم صاحبش را راضی میکنیم. اونجا اینطوری جواب دادیم، ولی اینجا این ادعا را دیگه نداریم. این اشکال جناب شیخ اسدالله تستری که باع مال الغیر، جواب داده جناب شیخ، فرمایش جناب شیخ این است، درست باع مال الغیر مطلقا ام معلقا بالاجازه، دلیل هم نداریم، ای کاش ایشان در اشکالش روی این وای میستاد، دلیلی نداریم بر مشروط بودن مالکیت این العقد، مالکیت این الاجازه هم یکفی. اینجا مالکیت این الاجازه هست، منتها اونجا یک اشکالی بود که دیگه اینجا اون اشکال نیست. اشکالش این بود، مرحوم میفرمایید ما اون شعلم یوجز و ما اجیزلم یونشع، این عربیش. فارسیش اینه، اونی که اجازه شده انشاء نشده و اونی که انشاء شده اجازه نشده. توضیح این فارسی این است، اون قاصب اون خونه را فروخته به خالد برا خودش یا برا عمر. به صراحت بگید برا خودش. اون شعه اما برای خودش. مالک اجازه، امر اجازه، اما نه برای قاصب بلکه برای خودش. ما اون شعه که معامله برای خود قاصب است اجازه داده نشده. و ما اجیزه، اونیم که اجازه داده شده، لم یونشه، قاصب برای عمر نفروخته. که شما چی میفرمایید؟ یعنی چه متزلزل؟ متزلزل یعنی چه؟ محکم میگه، محکم میگه این خونه را بهت فروختم به 3 میلیارد. به جای بند باشه یعنی چی؟ اگر می آمد می گفت این خانه را بهت فروختم اگر آقای امر اجازه داد، اینجا دیگه تمامه، اشکال متزلزله، معلقه. اینجا که اینطوری نگفته. پس در اون صورت بیع قاصب ما اون شعلم یجز و ما اجیزلم یونشه، اما اینجا چی؟ اینجا با نبلن نفسه، با برای مالک، منتها مالک مرد، این اجازه کرده. هما اون شعه اجیزه و ما اجیزه اون شعه فعلا هازا. این استدلال که با مال الغیر پس این اجازه باطل است، که جناب صاحب جواهر و جناب تستری فرمودن، محل و کلام و اشکال. این معنا در تمام مسائل حقوقی هست، هر جا که پای ارث به بینه، اینجا این سخن هست. این پسر چه کار است؟ او معامله با باباش کرده بوده، بابا هم که مرده. اینجا سخن این است که نه تنها شارع مقدس بلکه در قوانین بشری این پسر ادامه وجودی پدر. آقا جان بفرمون.
بله، خودش بوده، مال غیر برای خودش بوده.
مال غیر رو در اینجا، در اینجا للمالکه. و اجازه، بله، با مال الغیره لنفسه، با مال الغیره لنفسه، ثم اجازه. نه اینکه من مالکم، در همه بیع فضولی ها همینه، اصلا غیر از این نیست، اما ادعای مالکیت نداره. احسنتم، با مال الغیره لنفسه، احسنتم، ولی نگفته من مالکم، فروخته تا بعد اجازه بگیر و اجازه ما، بله، پس نه، احسنتم، اون شعل نفسه و اجازه لنفسه. بریم سراغ دلیل دوم. گفتیم هفت دلیل شیخ اسدالله تستری اقامه کرده که این اجازه باطله. دو، شیخ اسدالله تستری گفته است که این بیع فضولی سه تا اشکال داره. با مال الغیر لنفسه ثم اجازه، سه تا اشکال داره. یک، این که حین العقد مالک نیست، تمام، غیر از اینم نیست، همه هم قبول دارن که مالک نیست. دو، این که عرض می کنم که الا ان تکون تجارتا ان تراض، اینجا مالک راضی نیست، جناب امر راضی نیست، آقای فضول راضی هست. این دو. سه، اینجا بایه قدرت بر تسلیم نداره، قدرت بر تسلیم شرعی، به دلیل اینکه این خانه خانه امر، حین العقد قدرت بر تسلیم نداره. این سه تا اشکالی که در اینجا هست. اجازه روی چی میاد؟ اجازه روی عقدی میاد که همه چیزش رو سامان باشه، اینجا نیست، مالکیت نیست، رضا نیست، قدرت بر تسلیم نیست. اینجا میگه عجزتو چیا؟ عجزتو برای معامله ای که روی شن بنا شده، یه ساختمان ده طبقه را رو شن بنا می کنند، این طوریه دیگه. شیخ دو جواب میده. یک، قبول داریم اینجا مالکیت حین العقد نیست، قبول، به قول عوام عاد دست و بالا میبریم. دو، رضا نیست این العقد، ولی چه دلیلی داریم بر این که مالکیت باید این العقد باشه؟ رضا این العقد باشه. اگر مالکیت حین العقد نبود، همه ادله اجازه و صحت بیع فضولی میگوید مالکیت حین العقد را نمیخواهیم. رضای حین العقد را نمیخواهیم. این اولا مشکلی که شما پیش روی ما میگذارید یک ادعایی است که سند نداره. آنچه ما میخواهیم مالکیت است، حین العقد یا حین الاجازه. رضا هست، حین العقد یا حین الاجازه. این یک. دو، قدرت بر تسلیم ندارد. قبولم داریم که قدرت بر تسلیم حین العقد لازم است، لکن این اشکال بر بیع فضولی نیست، این یک اشکال بیرونی است که ربطی به بیع فضولی نداره. در بیع فضولی چی میگیم؟ در بیع فضولی اینو میگیم اگر همه چیز درست گیرش مالک نبودنه، اگر همه چیز درست گیرش عدم رضا هست، اینو گفتیم. ولی اگر معامله همه چیزش درست نبود، مثلا تعلیق در عقد بود، ما با اجازه بیع فضولی تعلیق حل میکنیم؟ ابدا تعلیق حل نمی‌کنه. در بیع فضولی ما همه گیرها رو با اجازه حل نمی‌کنیم، گیر مالکیت رو حل می‌کنیم، گیر رضا رو حل می‌کنیم، اما گیر قدرت بر تسلیم رو ما حل نمی‌کنیم. میگیم این اشکال بر بیع فضولی نیست، بلکه این اشکال بر این است که اصلا چارچوبه صحیح نیست. این دو دلیل و جواب شیخ. پنج دلیل دیگر رو بعد عرض میکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.